بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 7 و 8 سوره احقاف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ.
و چون آیات روشنگر ما بر کافران خوانده می شود، آنان در مورد سخن حقی که به دیشان رسیده است می گویند این جادویی آشکار است.
ام یقولون افتراه قل این افتریته فلا تملكون لی من الله شیئا هو اعلم بما تفیضون فیه کفا به شهیدا بینی و بینکم و هو الغفور الرحیم.
یا میگویند محمد قرآن را خود جعل کرده و به الله نسبت داده است. ای پیامبر، به آنان بگو اگر من آن را جعل کرده و به الله نسبت داده باشم، پس شما نمی توانید در برابر عذاب و خشم الله از من دفاع کنید. الله به آنچه شما درباره اش سخن چینی می کنید آگاه تر است و به عنوان گواه بین من و شما کافی است و او آمرزگار مهربان است.
این آیات به برخی نسبت‌های ناروایی که مشرکان مکه به پیامبر اکرم می‌دادند اشاره کرده و می‌فرماید آنها گاهی پیامبر را جادوگر خوانده و قرآن را سحر بیان او می‌شمردند که با آیات آن مردم را مجذوب خود ساخته است. آنها از یک سو نمی‌توانستند جاذبه عجیب قرآن و نفوذ عمیق آن را در دلها انکار کنند و از سوی دیگر حاضر نبودند در برابر حقانیت و عظمت آن سر فرود آورند، لذا برای منحرف کردن افکار عمومی آن را سحر خواندند. البته این خود اعتراف ضمنی آنها به تأثیر فوق‌العاده قرآن در قلوب است، در حالی که علت واقعی جذب مردم به قرآن و نفوذ آن در اعماق دلها حقانیت آیات آن است. گاهی هم می گفتند آنچه این مرد می گوید سخنان خود اوست که به خدا نسبت داده و خود را پیامبر خدا معرفی کرده است. پیامبر در پاسخ آنها می فرماید اگر آنطور که شما ادعا می کنید من پیامبر خدا نباشم و به دروغ این سخنان را به خدا نسبت بدهم، بر خدا لازم است که مرا رسوا کند تا مردم گمراه نشوند. در این صورت هیچ کس نمی تواند در برابر اراده الهی بایستد و در برابر خدا از من دفاع کند. این شما هستید که باید از کیفر خدا بترسید، زیرا در برابر فرستاده او ایستاده اید و مردم را از راه حق باز می دارید. با آن که می دانید من بر حقم و برای اثبات حقانیت خود نیازی به شما ندارم، زیرا خداوند بر این ادعای من شاهد و گواه است و سعی و کوشش مرا در ابلاغ پیامش می بیند. از سوی دیگر دروغ و افترا و کارشکنی شما را نیز می‌بیند. همین برای من کافی است. البته خداوند برای این که راه بازگشت را به آنها نشان دهد تا از مخالفت دست بردارند و ایمان بیاورند، می‌فرماید خدا بسیار بخشنده و مهربان است. او توبه‌کاران را می‌بخشد و آنها را از رحمت گسترده خود بهره‌مند می‌سازد. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. اول اینکه نشانه های رسالت پیامبر آشکار و روشن است، اما مشکل عده‌ای از افراد عناد و لجاجت آنان است که مانع ایمان آوردن آنها می شود. دوم اینکه حتی مخالفان به قدرت شگفت انگیز آیات قرآن در جذب دلها اعتراف دارند، اما آن را سحر بیان می شمرند. نکته سوم این که مراقب باشیم سلیقه و عقیده شخصی خود را به نام دین به خدا نسبت ندهیم، زیرا کیفر سختی در پی دارد. و نکته پایانی این که راه توبه برای همه افراد حتی کافران و معاندان باز است و خدای مهربان توبه آنها را میپذیرد. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، و تدربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن. شکرن یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
خب دوستان عزیز، با بخش کارشناسی برنامه رسیدیم. در این لحظه به اتفاق شما صحبت‌های جناب هاشمی اورزگانی را می‌شنویم درباره نشانه‌های ایمان در قرآن.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوبان همراه در وادی نور و قرآن. ما در سلسله مباحثی که درباره اسامی و صفات قرآن و مشخصاً صفت محفوظ داشتیم در محضر شما عرض کردیم که قرآن را خداوند به عنوان کتاب محفوظ توصیف کرده است در 3 آیه از قرآن کریم. این محفوظ بودن یکی بدون معنا هست که از دسترس شیاطین در هنگام نزول وحی این کتاب محفوظ است، زیرا که فرشتگان آن را حفظ می‌کردند و با گروه های از فرشتگان به عنوان حارسانی که نگهبانان فرشته وحی بود تا زمانی که بر قلب پیامبر نازل شود. و البته این عالم تا حد زیادی برای ما ناشناخته است و قرآن کریم به عنوان قول صادق و سخن حق برای ما چون بیان می کند، ما اجمالاً بدون اون که درک دقیقی از موضوع داشته باشیم می پذیریم اون را. موضوع دوم آن است که یکی از شیوه ها و سنت هایی که در قرآن کریم رعایت شد به دستور خداوند این بود که قرآن کریم به محض که در ذهن پیامبر قرار می گرفت و بر او نازل می شد، پیامبر به وسیله کاتبان وحی اون را به نوشته در می آورد، یعنی خود می خوان و دیگران همون گونه‌ای که پیامبر می خواندن، اصحاب یاران و کاتبان وحی که انتخاب شده بود، اونها می نوشتن قرآن را و بدین وسیله قرآن محفوظ ماند، هم در اون زمان و هم در زمان و روزگار ما. پس قرآن محفوظی در سطور است، در مصاحف. بعد دیگری محفوظ بودن قرآن و جنبه دیگری آن محفوظ بودنی در صدور است. محفوظ فی الصدور و فی قلوب المؤمنین، و همین گونه و حفظه الرسول صلی الله علیه و آله و سلم فی صدره. قرآن کریم زمانی که نازل می شد بر پیامبر، این که پیامبر خود اون را حفظ می کرد و حفظ داشت و یکی از صفاتی را که رسول خدا داشت حافظ بود، یعنی حافظ کل قرآن. قرآن در قلب پیامبر بود و قلب پیامبر ظرف قرآن بود. این گونه نبود که قرآن زمانی که بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شود از یاد او برود، بلکه اون زمانی که به صورت کلی و جمعی بر پیامبر نازل شد هم پیامبر اون را در ذهن داشت، ولذا زمانی که بعد از نزول دفعی، نزول تدریجی صورت می گرفت، گاهی پیامبر پیش از ملک وحی اون را بیان می کرد. این یک حفظ بود. حفظ دیگر هم زمانی بود که قرآن به صورت تدریجی بر پیامبر نازل می شد و این نزول تدریجی هم تأکیدی بود بر اون قبلی و پیامبر خود این قرآن را حفظ داشت، ولذا صفت پیامبر صفت حافظ بود. خداوند این مطلب را در سوره مبارکه اعلی آیه 6 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سنقرئک فلا تنسا. ما بر تو می‌خوانیم این قرآن را، پس تو فراموش نمی‌کنی. فلا تنسا، پس فراموش نمی‌کنی. و این عدم فراموشی و نسیان عارض نشدن بر رسول خدا به این معنا بود که پیامبر زمانی که وحی بر او نازل میشد و نازل شد تا آخرین لحظه، هیچ زمانی قرآن از ذهن اون حضرت رخت بر نبست و فراموش نشد. ولذا یکی از حافظان قرآن و بلکه نخستین حافظ قرآن خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. این مطلب از مسلمات قرآن کریم است و از مسلمات تاریخ اسلام که قرآن محفوظ بود در ذهن پیامبر بزرگوار اسلام. بارهای بار که آن را تکرار میکرد برای خود و برای دیگران و برای اصحاب، قرآن را حفظ داشت. و این یکی از جنبه هاییست که خداوند بدان نظر دارد و به همین دلیل قرآن را به عنوان کتاب محفوظ توصیف میکند، یعنی محفوظ فی صدر الرسول صلی الله علیه و آله و سلم. و این محفوظ بودن و عدم نسیان سبب می شود که ما قرآن را به عنوان کتاب محفوظ از ناحیه خداوند بشناسیم. افزونی بر خود پیامبر و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اصحاب و یاران نیز حفظ می کردن قرآن را، که ما این خصوصیت را و این جنبه را در برنامه پیش رو در محضر شما عرض می کنیم و توضیح می دهیم انشاءالله. و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج محمد. اللهم صل علی محمد و
دوستان عزیز و یاران همدل، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. دوستانی که میخواین شنونده برنامه از طریق سایت باشن، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارن. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل ذي العالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن.
در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. اکنون دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه باشید.
رازهای زندگی. راه‌هایی برای زندگی بهتر.
نامی دوست که هرچه داریم از لطف و کرم اوست. به نام خداوند قادر و توانا و سلام و درود به شما عزیزان شنونده، روزتان بخیر و نیکی. برنامه دیگر از مجموعه رازهای زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و از این پس قصد داریم سبک زندگی خانوادگی در اسلام را بررسی کنیم. از آنجا که این موضوع از مسائل بسیار مهم در زندگی است، تأمل بیشتری در مباحث مربوط به آن خواهیم داشت. اگر به خاطر داشته باشید، طی چند برنامه از اهمیت، اهداف و معیارهای ازدواج با شما خوبان سخن گفتیم. اینک با شما از ویژگی‌های خانواده متعادل سخن می‌گوییم و ضمن بیان این ویژگی‌ها و تبیین حقوق متقابل زن و شوهر و مسئولیت‌های هر یک در سبک زندگی اسلامی می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، بدون شک همه کسانی که به ازدواج رو می آورند در پی دست یافتن به الگوی برای رسیدن به خوشبختی و داشتن خانواده متعادل هستند. اما خانواده متعادل چه ویژگی هایی دارد؟ به یک مثال توجه کنید. بهار خصوصیات جالبی دارد. در بهار تنوع خاص در رنگ ها و جلوه های طبیعت، درختان، گیاهان و گل ها مشاهده می شود. زندگی متعادل نیز باید از تنوع لازم برخوردار باشد. کار، استراحت، اوقات فراغت، مطالعه، ورزش و ساعات برای ارتباط با خدا عناصر از یک زندگی متنوع هستند که هر یک در جای خود با ارزش تلقی می شوند. شادابی و تراوت بهار به ما می آموزد که زندگی را برخوردار از تراوت و تازگی کنیم. زن و شوهر باید عامل شادمانی و مسرت باطنی یکدیگر باشند. از زیبایی‌های دیگر بهار تعادل در دمای هواست. هوای ملایم و نسیم فرح بخش بهار جانها را نشاط می‌بخشد. زن و شوهر با الهام از تعادل بهار در روابط متقابل خیش و دور از هر گونه افراط و تفریط مناسبات ثمر بخش را پیریزی می‌کنند. روابط آنان نه افراطی است که با وابستگی بیش از حد بیانجامد و نه سرد و قهرامیز است که بذرهای محبت و عاطفه را از قلوب آنان ریشه‌کن کند. بهار نکته دیگری را هم در مورد یک زندگی متعادل به ما می‌آموزد. همانطور که می‌دانید، طبیعت پس از یک دوره خمودگی و سردی در تراوت بهار به وجد می‌آید و دیگرگونی‌هایی را در خود پذیرا می‌شود. اندام خشکیده گیاهان و درختان در گذر از رکود و رخوت زمستان با آمدن بهار جوانه‌های حیات را در خود ظاهر می‌سازند. چون این تغییر و تحول در طبیعت این پیام را برای انسان به همراه دارد که او با عنوان اشرف مخلوقات باید در این دگرگونی ها حتی بر طبیعت سبقت جوید. اعضای یک خانواده با عنوان انسان هایی که مستعد رشد و تغییرات سازنده هستند، همواره در اندیشه تحول و دگرگونی های مثبت هستند. البته در این تغییرات و دگرگونی ها باید شرایط کلی حاکم بر خانواده را در نظر گرفت. توجه به تغییرات سازنده فضای خانواده را از پوچی و ابتذال بر رشد و تعالی سوق می دهد و زمینه رشد و کمال برای همه اعضا فراهم است. دوستان عزیز، حال که صحبت از رشد و کمال شد، در اینجا یکی از ویژگی های خانواده متعادل را برای شما تشریح می کنیم. در خانواده متعادل، زن و شوهر در نزدیک یکدیگر از کرامت انسانی برخوردارند و یکدیگر را مستعد رشد می‌دانند و با پیشرفت و ترقی طرف مقابل علاقمند هستند. چون این بینش عرصه زندگی را جایگاه نوآوری می‌کند و خانواده را از زوال و فرسایش تدریجی مسون می‌دارد.
زن و شوهر در خانواده متعادل و سامان یافته امکان تحول و تغییر را از یکدیگر سلب نمی کنند. آنها علی‌رغم مشاهده پاره‌ای از ضعف‌ها در طرف مقابل، شخصیت وی را همچنان با ارزش تلقی می‌نمایند و حتی در حد امکان برای رفع نقاط ضعف همسر خیش تلاش می‌کنند. البته این واکنش سازنده ناشی از عشق و علاقه زوجین نسبت به یکدیگر است که در این مورد در مبحث ازدواج به طور مفصل مسائل را بیان کردیم. بنابراین احترام و ارزشمندی هر یک از زوجین نزد دیگری زمینه پیشرفت و ترقی آنها را فراهم می کند. در آموزه های اسلام بر این مسئله، یعنی احترام و شخصیت و کرامت انسانها در روابط اجتماعی، بسیار تاکید شده است. این احترام در محیط خانواده از اهمیت دوچندانی برخوردار است. اسلام تاکید دارد که زن و شوهر احترام یکدیگر را حفظ کنند و همچون لباس برای هم باشند. یکی از معانی این تعبیر این است که همان گونه که لباس عیب‌ها و نقص‌ها را می‌پوشاند، همسران پوشاننده کاستی‌های هم باشند. اما اگر زن و شوهر عیب و نقص یکدیگر را برجسته کنند یا امتیازات خود را دستمایه تفاخر بر یکدیگر قرار دهند، فضای خانواده متشنج و روابط سرد بین زن و شوهر حاکم می شود. حتما همه شما دیده و یا شنیده اید که برخی از زنان و مردان با کنار گذاشتن آرزوها و خواسته های فردی خود، خالصانه در راه پیشرفت و ترقی همسرشان می کوشند و در این راه از هیچ گونه فداکاری مضایقه نمی کنند. این گونه انسان ها در حقیقت به منزله بال پرواز همسرشان هستند و یا به تعبیر سکوی پرتاب شریک زندگی خود می باشند. از این رو وظیفه اخلاقی انسان حکم می کند که در برابر همسری که این گونه خود را وقف پیشرفت او کرده، عالی ترین سپاس ها و تقدیر ها را به عمل آورد. اگر مرد و یا زن تحصیل کرده ای که به مدد مساعدت های همسرش به رشد و پیشرفت رسیده، قدری به گذشته بنگرد، سایه پرمهر همسر فداکار را در همه مراحل زندگی مشترک مشاهده می کند. در این لحظه صحبت های کارشناس محترم برنامه آقای محمود جوادی را با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قصد دارم راجع به سبک زندگی اسلامی صحبت کنم. مسلمان بودن یک سبک زندگی خاصی داره که با سبک‌های زندگی غیر اسلامی تفاوت‌های زیادی داره و ما اینو یکی از این سبک‌ها رو تو ماه رمضان می‌بینیم که واقعا سبک زندگیمون تو خوردن و خوابیدن و نمی‌دونم حتی کار و اینها عوض میشه بالاخره. حالا من می‌خوام بگم تو چیزای دیگه‌ش هم همینطوره. اصلا زندگی اسلامی یه سبک خاصی داره در همه شؤونات زندگی. مثلا شما ببینید یک مسلمان طبیعتاً باید 5 وقت نماز بخونه، درسته؟ صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا. خب ببینید خود اینم یه سبک به ما میده، یعنی انسان باید خوابش رو یه جوری تنظیم کنه، مثلا موقع فجر تا طلوع آفتاب بیدار باشه، این 2 رکعت نماز رو بخونه. از اون طرف موقع عصر باید 4 رکعت نماز بخونه حداقل. نمیدونم موقع مغرب، عشا، بعد تازه نماز شب هست. ببینید اینم یک سبک. باز تو اقتصاد یک مسلمان از هر طریقی نمیتونه پول در بیاره، تو هر شغلی نمیتونه وارد بشه، ببینید اونم اقتصادش. تو خانواده احکام خانواده احکام خاصیه تو اسلام. روابط زن و مرد نسبت به همدیگه، هر کدوم یک وظیفه‌ای دارن، مثلا بار مالی بر عهده مرد، مهریه هست، نفقه هست، از اون طرف زن وظایفی داره. ببینید اصلا یه سبک زندگی. حتی راجع به ظواهر، نحوه لباس پوشیدن یک مسلمان، نحوه قیافش، بالاخره مثلا سنت پیامبر ریشه دیگه، ریش داشتن، نمیدونم و و و همون چیزایی که خودتون میدونید. خیلی سبک زندگی خاصی اسلام ارائه داده که خودش یک ایدئولوژیه. حالا میدونید من چی میخوام بگم؟ من میخوام به کسایی ایراد بگیرم که متاسفانه مسلمان انگار هستن دا، ولی این سبکای زندگی اسلامی رو باور ندارن، یا یکیشو باور دارن یکیشو باور ندارن. مثلا شما ببینید تو همین ماه مبارک رمضان سبک زندگیمون عوض میشه، بعد یه عده‌ای راجبه چیزای دیگه که آدم میگه، سبکای دیگه زندگی اسلامی رو که ارائه میدیم، اونا رو نمیپذیرن. میگن سخته نمیتونی مثلا، خب یه سخته مارمزونش هم سخته، ما تو مارمزون سبک زندگیمونو عوض میکنیم. خب یخ شما تو ظواهرت هم باید سبک زندگی اسلامی داشته باشی دیگه، حتما ظاهرت رو باید اونطور که اسلام میخواد انجام بدی، حجاب مثلا برای بانوان. یکی بخواد سبک زندگی اسلامی داشته باشه بالاخره حجابش رو باید رعایت کنه، چه مرد چه زن. حالا عجیبه که یه عده‌ای میخوان مسلمون باشن ولی حاضر نیستن این زندگی اسلامی رو بپذیرن، یا یکیشو میپذیرن یکیشو نمیپذیرن.
دوستان عزیز، ویژگی مهم دیگری برای یک خانواده متعادل در سبک زندگی اسلامی سرمایه گذاری عاطفی همسران و ابراز محبت آنها نسبت به یکدیگر است. صاحب نظران مسائل خانواده یکی از دلایل ناکامی در زندگی مشترک را عدم آگاهی از شیوه های صحیح تبادل احساسات بین همسران می دانند. عاطفه و محبت به ویژه در آغاز ازدواج نقش مؤثر و پررنگی دارد، اما پس از مدتی به علت عدم آگاهی و غفلت یکی از زوجین و یا هر دو، عواطف سرشار اولیه فروکش می کند و به تدریج لحظه های ملال‌آور از راه می رسد. در این حالت گله ها و شکایت ها همچون تازیانه بر پیکره زندگی مشترک فرود می آید. زن و شوهر متحیر می شوند که چرا زندگی گرم و شیرین آنها و این مرحله تنزل نموده و به سردی گرایده است. آنها از این حقیقت غافلند که عاطفه و محبت به همان اندازه که برای یک شروع خوب ضروری است، برای ادامه زندگی نیز لازم است. اگر دهه اول زندگی مشترک را به منزله شروع مبادلات عاطفی تلقی کنیم، در دهه های بعد زندگی نیاز بیشتری به داد و ستد عاطفی دارد، به ویژه در سالهای میانی و پایانی زندگی مشترک که گاه احساس تنهایی زن و شوهر مشکلات تازه‌ای را برای آنها به وجود می آورد. قلب و دل سرچشمه احساسات و تمایلات انسان است. از این رو نباید به احساسات و عواطف منفی اجازه داد تا به زوایای دل راه یابند. زن و شوهر برای داشتن روابط سالم و متعادل باید زمینه پرورش احساسات مثبت و سازنده را در مورد یکدیگر فراهم کنند. اگر هر یک از آنها در کشتزار دل خود بذر نفرت از دیگری را بکارد، خود او و یا هر دو طوفان درو خواهند کرد. بنابراین در تبادل عاطفه و محبت بین دو طرف، احساسات باید از عمق وجود برخیزد. ارتباطات کلامی شیوه دیگر از نشان دادن احساسات و ابراز محبت است. چه بسا کسانی که در دل نسبت به همسرشان محبت زیادی دارند ولی توانایی ابراز آن را ندارند و در نتیجه در مورد علاقه به همسرشان اطمینان خاطر به وجود نمی آید. در این حالت ابرهای سیاه تردید و ناامنی بر زندگی سایه می افکند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سفارشات خاص درباره استحکام روابط زن و شوهر در محیط خانواده دارد. از جمله ایشان به ارتباط کلامی مثبت بین زن و شوهر اشاره می کند و در سخن می فرماید: کسی که به همسرش بگوید تو را دوست دارم، این جمله هرگز از دل او خارج نخواهد شد. دوستان همراه، انجام دادن خدمت برای همسر نیز می تواند شیوه عملی برای ابراز محبت باشد. در این مرحله زوجین با شناسایی دقیق ویژگی های یکدیگر سعی دارند برای طرف مقابل کاری را انجام دهند که مورد علاقه اوست. با این عمل هم باری از دوش وای بر می دارند و هم این احساس را در شریک زندگی خیش بر می انگیزند که تو فردی با ارزش نزد من هستی و وجود تو برای من بسیار با اهمیت است. خب دوستان عزیز، در برنامه آینده ویژگی های دیگری از خانواده متعادل را در سبک زندگی اسلامی بیان می کنیم. پس تا آن زمان بدرود.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان نیمه های ایمان، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. مأمون خلیفه عباسی به همراه تعدادی از جمله اسمعی وزیر خود برای شکار به خارج از شهر رفته بود. در حین شکار اسمعی از دیگران جدا افتاد و گم شد. این مسئله موجب نگرانی همه شد. مدتی در پی او به جستجو پرداختند، راه به جایی نبردند. اسمعی کسی نبود که با آن ناحیه ناآشنا باشد. گم شدن او هم موجب نگرانی و هم تعجب شده بود. سرانجام اسمعی خود از گوشه صحرا پدیدار شد.
از مردی چون تو شگفت بود که در صحرا گم شوی. تو مرد صحرا و بیابانی اسمعی.
حق با سرورمان است. حقیقت این است که در پی شکاری از جنابتون و همراهان جدا شدم. میخواستم با شکاری که انجام میدهم سرورم را شگفت زده کنم، لیک شرم سار شدم.
پس در پی صیدی رفتی و هم صید را گم کردی هم خودت را.
همینطور است سرورم. اما این گم شدن سرورم برای من آموزنده بود.
از چه سخن میگویی؟ آموزنده؟
آری.
نکند خودت را پیدا کرده ای جناب وزیر؟
خیر سرورم، ما اما ماجرای شگفت و حیرت انگیز دیدم.
جالب شد. مایلیم بشنویم جناب اسمعی.
من سخت تشنه و گرسنه بودم. به هر سوی می رفتم، بیابان بود و برهوت، تا اینکه از دور خیمه ای به چشمم خورد. باید درون این خیمه کسی باشد. آهای با شما هستم. آیا درون خیمه کسی هست؟ آیا کسی اینجا نیست؟
سلام برادر.
سلام علیکم. چه خوب شد که اینجا کسی هست. من مردی غریبم که راه را گم کردم.
مهمان حبیب خداست، بفرمایید داخل شوید.
سپاسگزارم. من سخت تشنم، آیا اینجا جرعه آب پیدا می شود؟
آب هست، اما من نمیتوانم از آن به شما بدهم.
اما من سخت تشنم. شما هم که گفتید مهمان حبیب خداست. فرض کنید که این حبیب خدا تشنه است و اکنون بر شما وارد شده است.
هنوز هم میگویم اما من به اذن شوهرم نمیتوانم از مال او ببخشم. قدر شیر در خیمه هست که قوت امروز خودم هست. میتوانم از آن به تو ببخشم و از تو پذیرایی کنم.
سپاسگزارم، خداوند جزای خیرتان دهد.
عجب عجب، آیا نپرسیدی که این زن جوان در بیابان، آن هم تنها در اون خیمه چه میکند؟
سرورم، از او پرسیدم، گفت که تنها نیست و شویش به صحرا رفته و به زودی باز میگردد.
بازگشت؟
من در خیمه بودم که
آی ضعیفه، کدام گوری میباشی؟
میبخشید، شویم از صحرا باز آمده و باید به استقبال او بروم.
کجایی؟ بیایی دیگه.
سلام، خوش آمدی.
سلام، این اصل از کیست؟ اینجا چه میکند؟
از آن عربیست که راه را گم کرده و اکنون مهمان توست.
آه که چقدر خسته هستم.
حق داری مرد من، کار صحرا خسته کننده است. هم اکنون آب می آورم و پایت را می شویم و گرد از رخسارت می گیرم. مرد، نمی دانی وقتی در صحرا هستی چقدر دلتنگ تو می شوم. بیابان به این بزرگی برایم تنگی می کند، اما تو که می آیی این خارستان گلستان می شود. باور کن، ای کاش به من اجازه دهی که پا به پای تو به صحرا بیایم.
خاموش، نیازی نیست ضعیفه، صحرا جای مردان است و زن باید در کنج خانه باشد.
این را نیز می دانم، اما وقتی می بینم که تو اینقدر زحمت می کشی اما من آسوده در کنج خیمه نشستم، از خودم بیزار می شوم.
خداوند ترا دوست می دارد که شویی چون من نصیبت کرده است.
آره، براستی چنین است مرد، من هر صبح و شام خدایم را بابت شوی زحمت کش و غیور مثل تو شکر گذاری می کنم.
باید همین چنین باشد، تشنه و گرسنه می باشم زن.
نان و شیر و آب گوارا مهیاست.
خب،
مهمانت نیز درون خیمه منتظر توست، بفرما داخل.
باشد می روم داخل. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ای مرد، اکنون که مرد من آمده، اگر اذن او باشد و قدر وسع میتوانم در پذیرایی از تو که مهمان ما هستی بکوشم.
پس منتظر چه هستی ضعیفه؟ او را به من ببخشید. خب، که هستی و در این بیابان چه میکنی ای مرد؟
به همراه یاران خود برای تفریح و تفرج آمده بودم.
خب؟
در پی شکاری بودم که هم خودم و هم شکار را گم کردم.
اما من هرگز در این بیابان گم نمی شدم. می دانی برای چه؟ وجب به وجب این بیابان را و خوبی بلد می باشم.
همینطور است که میگویی، هر کسی محل سکونت خود را نیک میداند. اگر روزی گذارتان به شهر بیفتد خواهید دید که من نیز وجب به وجب شهر را بلدم.
چه میگویی ای مرد؟
بفرمایید.
شهر چون قفس است، من شهر را دوست نمیدارم.
بفرمایید، آنچه موجود بود خدمتتان آوردم.
از مهمان نوازیتان سپاسگزارم. اگر مرا راهنمایی کنید که راه شهر از کدام سوست، زحمت را کم میکنم.
گوش کن، از این نان و شیر نوش جان کن شیخ، که در شهرتان نصیبت نخواهد شد. باور کن.
بیشک چنین است که میگویید، اما اکنون یاران من منتظر من و نگران من هستند. نمیخواهم بیش از این در استراب باشم.
بیگمان وقتت را آنگونه که فکر میکنی نخواهد گرفت ضعیفه. مهمان ما را راهنمایی کن تا من طعام تناول کنم.
ای شیخ، بفرمایید.
در پناه خداوند.
که اینطور میگویم جناب وزیر.
بله سروران.
چرا خود را معرفی نکردید تا از تو در حد نام تو پذیرایی کنند؟
سرورم آنها در حد بضاعتشان از من پذیرایی کردند. در ضمن نیازی به معرفی نبود.
چطور؟ مگر تو را می شناختند؟
پیرمرد خیر، اما
میگویم اگه به تاخت به سمت مشرق بروی دیری نخواهد پایید که سواد شهر را خواهید دید.
سپاسگزارم، اما در شگفتم.
چی چیزی تو را به شگفتی واداشته است ای مرد عرب؟
این که زن جوان و صاحب جمالی چون تو چگونه با شوی به این تندخویی و کهنسالی آن هم در فقر به سر میبرند.
جناب وزیر، از شما توقع نداشتم که بخواهید میانه زن شوهری ما را به هم بزنید.
تو مرا چه خطاب کردی؟
آیا تو اسمعی وزیر مأمون خلیفه عباسی نیستی؟
آره هستم، اما گمان نمی کردم مرا بشناسی.
وقتی آمدی خود را معرفی نکردی، گمان کردم دوست نمی داری که شناخته شوی.
همینطور است، حق با توست.
و اما جناب وزیر، این که بر من خورده میگیری که چرا همسر پیر مرد تون خوی شدم و در بیابان به سر میبرم، بدان که روزگار میگذرد، چه در بیابان چه در قصر، خواه در رفاه باشم و خواه در رنج، اما ای اسمعی، آخرت نمیگذرد، جاودانه است، چه در عذاب باشی و چه در آسایش.
خب این درست که میگذرد، اما
من میخواهم به حدیث از رسول خدا عمل کرده باشم.
کدام حدیث را میگویی؟
ایشان فرمودند که ایمان دو نیمه دارد، نیمه اولش صبر است، نیمه دیگرش شکر. من در بیابان و تندخویی شوهرم صبر میکنم تا شکر جمال و زیبایی و جوانی و سلامتی خودم را که خداوند به من هدیه داده و عنایت کرده به جای آورده باشم. با این مرد خدمت میکنم تا با خدمت گذاری به این پیر مرد که تو میگویی تندخو و بدخلق است، میخواهم ایمانم کامل شود.
جناب وزیر.
بله سرورم.
داستان عجیب و عبرت انگیزی بود، من هم شگفت زده شدم. چه بانوی فهمیده ای؟ این طور که معلوم است، این گم شدن چندان هم برای جنابتان بد نبوده است.
بله سرورم، باید اعتراف کنم که از پاسخ آن بانو سخت شگفت زده و نیز شرمسار شدم. او بر بسیار چیزها داناتر از من بود.
بیگمان این چنین است که تو میگویی، زنی بسیار با کمالی معلوم میشد.
دوستان و عزیزان شنونده، تشکر میکنیم که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. اینک دعوت میکنم که برنامه هفت اورنگ را بشنوید. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
این جلادهنده روح است.
آن روز که روح پاک آدم به بدن گفتن درا نمیشد از ترس بدن، خواندن ملائکان به لحن داود در تن در تن درا درا در تن در تن
این زبان مشترک انسان هاست.
هفت اورنگ.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز شنونده سلام، با برنامه دیگر از مجموعه هفت اورنگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با موسیقی ایل قشقایی در ایران خواهیم پرداخت. در ابتدای برنامه شنونده آهنگ جان ای جان باشید از برنامه هفت اورنگ.
وای شاد لقسه شلمالم شام جن جان غمریدن المال سویام ای وای یالانر که ای دوبرای اندنار وای وای یالانر که ای دوبرای اندنار.
پیش از آن که از موسیقی ایل قشقایی بگوییم، بهتر است کمی از مردم ایل قشقایی بدانیم. ایل قشقایی یکی از ایل‌های پرجمعیت ایران است. این ایل را جزوی از ترکمانان دشت قبچاق در شمال دریای خزر می دانند که بعدها به هند، عراق و سیستان و در پایان به استان فارس مهاجرت کردند. ایل قشقایی با وجود گذر زمان و شکلگیری فرهنگ مدرنیته، آداب و رسوم خود را حفظ کردند و از زندگی کردن در طبیعت بهره می برند. زندگی در سیاه چادر، موسیقی قشقایی، زندگی، غذا و خوراکی های سنتی خاص ایل از ویژگی های مهم ایل قشقایی است. قشقایی ها که از نژاد ترک هستند و زبان ترکی صحبت می کنند. ایل قشقایی از گذشته های دور در استان فارس و جنوب ایران حضور داشتند. انگلیسی ها و پرتغالی ها از شنیدن نام قشقایی می ترسیدند، زیرا آنها را دلاوران جنگجو می دانستند. واژه قاشقا واژه ترکی است که در معنای پهلوان و فرد با جرأت و نترس نیز به کار می رود. و اما موسیقی مردم قشقایی. ایل قشقایی که هزاران سال است در فلات ایران زندگی می کنند، موسیقی مخصوص به خود دارند که البته در آن جنبه های از موسیقی آذری هم دیده می شود. نوازندگان این ایل در ساز و ساختار اجرای آهنگ ها تغییراتی را ایجاد کردند که رنگ و بوی قشقایی به خود گرفته است. بسیاری از ترانه ها و آهنگ های فولکلوریک آذری و مناطق شمال غرب ایران و شرق آنادولو مانند دور نالار، عاشق گلمش، مارالا باخ و ده ها ترانه مانند آن با اندک تغییراتی در اجرا در میان قشقاییان نیز رایج است. در موسیقی قشقایی از سه ساز بیشتر از سازهای دیگر استفاده می شود. آنها عبارتند از قپوز، کرنا و دوهل. البته سازهای ستار، کمانچه و ویولون نیز در میان قشقاییان رایج شده است.
Thank you.
یکی از آلات موسیقی که در الواح سومری حک شده است، کاسه کم ضخامت، پهن و بیضی شکل با ساعدی کوتاه است که در آن نوازنده سر پا ایستاده و ساز را بر سینه می فشرد و با استفاده از هر دو دست می نواخت. ساز یا ستار امروزی قشقاییان صورت تکامل یافته آن است. ترانه های قشقایی بسیار زیبا و دلنشین هستند و مضامین اصلی آنها غربت و هجران است. نوازندگان و خوانندگان حرفه‌ای را قشقاییان ساربان، چنگی و عاشق می نامند که با ساز و کرنا و نقاره آهنگ های اصیل می نوازند. ساربان ها موسیقی قشقایی را با نی می نوازند و بیشتر موسیقی آوازی اجرا می کنند. صدای دلنشین نی را می شنوید دوستان. موسیقی قومی قشقایی بیشتر در میان چنگی ها رایج است. چنگی ها نوازندگان کرنا، ساز و نقاره هستند. این هنرمندان معمولاً در عروسی ها می نوازند و اما عاشق ها در روایت ها گفته شده که عاشق های قشقایی در اصل از مناطقی مانند قفقاز، شیروان و شکی به استان فارس مهاجرت کردند. به همین دلیل وجوه اشتراکی میان عاشق های قشقایی و عاشق های آذربایجان وجود دارد. این وجوه اشتراک بیشتر در مضمون داستان هایی است که آنها اجرا می کنند تا در موسیقی. در مجموع آهنگ های ایل قشقایی همواره حاکی از فراق، ناکامی و محرومیت در عشق و یا آهنگ های رزمی و حماسی است. موسیقی قشقایی غم‌انگیز است، زیر آهنگ ها بیان خاطرات سخت مردم زحمت کشی است که زندگیشان با حوادث و مشکلات زیاد توأم بوده و هماهنگ با تاریخ گذشته و علایق از دست رفته آنان است. مشهورترین آهنگ های قشقایی عبارتند از کرم، کوچه ایواز، محمود و غریب جان که از آهنگ های عاشقان است. در ادامه برنامه شنونده کوچه ایواز با صدای طهمورث جهانگیری باشید. موسیقی زیبای کوچه ایواز را شنیدید دوستان، ترانه حماسی آذربایجانی و از آنجایی که ایل قشقایی ریشه در خاک آذربایجان دارد، این آهنگ قرن هاست که سینه به سینه در میان این ایل نیز منتقل شده است و از آنجایی که این موسیقی با زندگی حماسی قشقایی ها عجین شده، بسیار دلنشین و جذاب است. در بخشی از این ترانه شاعر میگوید: پهلوانان، امروز روز نبرد است، مردان را از زخم‌هایشان می‌شناسند. در سر تفکر نیک داشته باشید. روز نبرد در میدان جنگ سر بغلطانید. باید مردانگی کوروغلو جاوید بماند. ننگ بران کس که پشت به دشمن کند. یکی دیگر از آهنگ‌های بسیار زیبای ایل قشقایی آهنگ سحر آوازی نام دارد. سحر آوازی برای قشقایی‌ها یکی از دلنشین‌ترین و گوش‌نوازترین آهنگ هاست. آهنگی که قبل از طلوع آفتاب نواخته می‌شود. صدای رسای کرنا در سراسر کوه می‌پیچد و پژواک آن دشت‌ها را هم می‌پیماید. انسان‌های خواب‌آلوده را بیدار باش می‌دهد و برای شروع یک روز بهتر و شادتر فریاد سر می‌دهد. دوستان گرامی، ما همچنان در افغانستان در نواحی پشتون نشین سیر میکنیم و با سبکای موسیقی و هنرمندان پشتو زبان آشنا میشیم. آوازهای پشتو از نظر نوع شعر و شیوه اجرا شکلهای گوناگون دارند. در کتاب سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان اثر جناب عبدالوهاب مددی انواع مختلفی از آهنگهای پشتو نام برده شده است، همچون لندی، چهار بیت، لوبه، بکتی، سروکی، رباعی، غزل، غرنه سندری، قصه منظوم و قصه منصور. میبینیم که این انواع آهنگ حتی از آهنگهای فارسی هم متنوع تر به نظر میرسد و نشانه تنوع سبکهای موسیقی در این مناطق است. در هر یک از این شیوه های آوازخانی هنرمندان مهمی ظهور کردند و ما در اینجا با عنوان نمونه از استاد اول میر یاد میکنیم که در همه این سبکها مهارت داشته است.
وطن جنت نشان ده گلان پکی کرما، خما در روخ نگران ده گلان پکی کرما، وطن جنت نشان ده گلان پکی کرما، خما در روخ نگران ده گلان پکی کرما.
استاد اول میر در سال 1308 شمسی در حوالی شهر پشاور پاکستان به دنیا آمد و اصالت پاکستانی داشت، ولی در جوانی هوای افغانستان به سرش زد، راهی این کشور شد و تا پایان عمر در اینجا بسر برد، به طوری که اهالی موسیقی و شنوندگان آثار او اول میر را هموطن خود می شمردند. او خودش داستان مهاجرت به افغانستان را به این صورت بیان کرده است: با دوست شاعرم رحمت شاه برای تماشای جشن استقلال افغانستان به کابل آمدم. در کابل حاجی عبدالکریم افریدی با من آشنا شد و مرا به رادیو کابل معرفی کرد. آنجا آوازم مورد پسند استادان موسیقی رادیو کابل واقع شد و به حیث آوازخوان دائمی رادیو کابل قبول شدم، چنان که همه روزه به من پروگرام خواندن می دادن و گاه گاه غزلهایی به زبان اردو نیز می خواندم. اول میر به زودی علاوه بر آوازخوانی در رادیو افغانستان مسئولیتی هم گرفت و منتظم آهنگهای پشتوی رادیو شد. او با شاعر ملی پشتون ملنگ جان معاشرت داشت و شعرهای بسیاری از این شاعر را اجرا کرده است، از جمله آهنگ داز موج زیبا وطن که از معروفترین آهنگهای پشتوی افغانستان است، یک آهنگ ملی که میتواند در ردیف سرود ملی افغانستان مطرح باشد. استاد اولمیر سالها در رادیو و تلویزیون افغانستان به اجرای موسیقی پرداخت و سرانجام در سال 1361 در سن 53 سالگی در کابل درگذشت. روحش شاد.